ساعت 15 بعد از ظهر. شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی رویت پهپادهای ناشناس، فرودگاه مونیخ ساعتی تعطیل شد. سوئد از افزایش تمهیدات نظامی در دریای بالتیک خبر داد. دیوان عالی هلند به بازبینی صادرات اسلحه به اسرائیل رأی داد. فرودگاه شهر مونیخ در آلمان در پی رویت تعدادی پهپاد ناشناس در آسمان این شهر برای ساعتی تعطیل شد. به گفته مقام‌های رسمی این رخداد موجب ایجاد اختلال در ده‌ها پرواز خروجی و تغییر مسیر پروازهای ورودی به دیگر فرودگاه‌های آلمان شد. بر این اساس فعالیت‌های فرودگاه مونیخ بین ساعت‌های 10 شب تا 5 صبح روز جمعه 11 مهر به حالت تعلیق درآمد. پیشتر حضور پهپادهای ناشناس در آسمان چند کشور دیگر اروپایی از جمله دانمارک به روسیه نسبت داده شده بود. وزارت دفاع سوئد روز جمعه 11 مهر ماه اعلام کرد طرح گسترش توانمندی‌های گارد ساحلی در دریای بالتیک و افزایش رصدهای دریایی را ارائه کرده است. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که گزارش‌هایی درباره افزایش تحریک‌های هوایی روسیه در دریای بالتیک منتشر شده ولی مسکو آنها را رد کرده است. حوزه دریای بالتیک از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حدود 3 سال پیش صحنه حوادث امنیتی بوده است. قطع مکرر کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی متعلق به اروپا از جمله این حوادث بودند. در همین حال شمار گزارش‌ها درباره نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی پهپادهای منتسب به روسیه روندی رو به رشد داشته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نشست امنیتی و دفاعی در کوپنهاگ به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی نقض حریم هوایی در هر نقطه از قاره را دارد. آقای زلنسکی از کشورهای اروپایی خواست نیروهای دفاعیشان برای مقابله با پهپادها را توسعه دهند. دیوان عالی هلند روز 11 مهر ماه با صدور حکمی دولت را موظف کرد که صادرات تسلیحات نظامی به اسرائیل را مورد بازبینی قرار دهد. در این حال دیوان عالی هلند رأی یک دادگاه این کشور به ممنوعیت فروش قطعات جنگنده‌های پیشرفته F-35 به اسرائیل را ابقا نکرد. در حکم اخیر دیوان عالی هلند از دولت این کشور اروپایی خواسته شده که درباره احتمال استفاده از قطعات یاد شده در فعالیت‌های ناقض قوانین بین‌المللی تصمیم گیری کند. رأی اخیر دیوان عالی هلند مهلت 6 هفته‌ای را برای انجام بازبینی در فهرست اقدام تسلیحاتی صادراتی به اسرائیل تعیین کرده است. پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای ضمن تأیید حق دفاع برای اسرائیل از این کشور خواسته بود در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت کند و به ضوابط حقوق بشری پایبند باشد. از زمان آغاز جنگ در غزه در پی حملات گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه 1402 تا کنون بیش از 66 هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند. منابع آمریکایی و لبنانی روز پنجشنبه اعلام کردند دولت دونالد ترامپ با اختصاص 230 میلیون دلار کمک مالی به نیروهای امنیتی لبنان موافقت کرده، اقدامی که با هدف تضعیف و خلع سلاح حزب الله ارزیابی می شود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس می گوید کشورهای عضو این شورا خواهان بهبود روابط با ایران هستند، اما این امر منوط به تعهدات روشن تهران برای عدم مداخله در امور داخلی و احترام به قوانین بین المللی است. به گفته جاسم محمد بودیوی شورای همکاری خلیج فارس نیازمند تضمین‌هایی است که ایران با شیعیان، اقلیت‌ها یا مقام‌های هیچ کشور از کشورهای عضو شورا درگیر نشود. او با اشاره به حمله ایران به پایگاه آمریکا در قطر آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود انتظار چنین اقدامی از سوی تهران وجود نداشت. دبیر کل همچنین یادآور شد که کشورهای خلیج فارس در اقدامات ایالات متحده آمریکا علیه ایران نقشی ندارند، اما انتخاب یک کشور عضو شورا برای اقدام علیه واشنگتن نگران کننده است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت گفتگو با رهبری ایران تأکید کرد و گفت شورای همکاری در تلاش است پیام خود را به مقام‌های تهران منتقل کند. مجلس شورای اسلامی هفته آینده برای بررسی وضعیت امنیتی کشور جلسه‌ای با حضور اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برگزار خواهد کرد. به نوشته خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، قرار است کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای کشور مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هفته آینده این جلسه را برگزار کنند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران به وجود حفره‌های بزرگ اطلاعاتی و امنیتی در کشور اذعان کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، در جریان سفر به استان هرمزگان بار دیگر بر ضرورت انتقال پایتخت از تهران تأکید کرد که در این باره به متخصصان خارجی هم نیازمندیم. امری که به گفته آقای پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی هم در میان گذاشته شده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خود در مورد بحران آب به ویژه در شهر تهران اذعان کرد دلیل اینکه شهرهایی مانند تهران، کرج و قزوین به این وضعیت بحرانی رسیدند نداشتن نقشه و توسعه بی برنامه است. رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی انتقال پایتخت را نه یک انتخاب که امری ناگزیر توصیف کرد.
الان دیگه انتخاب نیست، اجباره. ما نمیتونیم در تهران با این روند ادامه بدیم. مشکل پیدا خواهیم کرد، بد جوری هم مشکل پیدا خواهیم کرد. فرونشست زمین در بعضی از نقاط تهران 30 سانتی متر در سال. وحشتناکه. 1 سانتی متر 2 سانتی متر نیاز به جلسه اورژانس داره، نه 30 سانتی متر. زیر پامون داره خالی میشه، آب زیر پامون رو در میاریم، پشت صدم آب معلومه، عدد رقم دوام نمیخواد، یکی بگه چجوری میخواد ادامه پیدا بکنه.
این اظهارات در حالی بیان میشود که در طول سالیان گذشته کارشناسان غیر حکومتی بارها در مورد بحران آب، فرونشست زمین به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و ضرورت برنامه‌ریزی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی هشدار داده بودند که با بی‌توجهی مسئولان نظام و در مواردی با برخوردهای امنیتی مواجه شد. از جمله برنامه‌هایی که اکنون برای مقابله با بحران کمبود آب در مناطق مرکزی ایران از سوی دستگاه‌های دولتی پیشنهاد شده و البته با مخالفت کارشناسان آب و محیط زیست روبرو گشته، موضوع انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و مناطق بحران زده است. مسعود پزشکیان در اظهارات روز پنجشنبه خود تأکید کرد که این کار بسیار هزینه بر است. رئیس جمهوری ایران ادامه داد اگر بخواهیم از این منطقه آب به تهران ببریم، هزینه هر متر مکعب تا 4 یورو خواهد بود، یعنی حدود 500,000 تومان. مسعود پزشکیان تصریح کرد که کاهش آب پشت سدها، خشک شدن برخی چاه‌ها و هزینه‌های بالای انتقال آب از مناطق دیگر همه نشان دهنده ضرورت تغییر رویکرد است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد که سدهای تأمین کننده آب تهران یکی پس از دیگری به حجم مرده رسیدند، یعنی جایی که ذخایر آبی عملاً قابل استفاده نیستند یا تنها به سختی و با کیفیت پایین به شبکه منتقل می شوند. به گفته عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، بجز سد طالقان، بقیه سدهای تهران یا به حجم مرده رسیدند یا نزدیک به آن هستند.
گزارشی را می شنیدید از مهرداد میردامادی و همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در واکنش به افزایش شدید قیمت دلار در ایران آن را غیر واقعی و برای اشاعه ترس توصیف کرد. رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اتاق بازرگانی اصفهان بالا رفتن نرخ ارز را به دشمنان نسبت داد. محمد رضا فرزین گفت نرخ واقعی ارز روی 92 هزار تومان است و به تعبیر او در بازار دوم با همین قیمت خرید و فروش می شود. منظور از بازار دوم، تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران است. این مرکز ماه گذشته از جمله با هدف کاهش نوسانات بازار ارز تأسیس شد. به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران تا روز جمعه 11 مهر ماه به کانال 118 هزار تومان نزدیک شد. به گفته کارشناسان، افزون بر تحریم‌ها افزایش قیمت دلار نتیجه تورمی است که به دلیل کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از بانک‌ها ایجاد شده است. و همراهی شما به این بخش خبری سپاسگزارم.